بسم الله الرحمن الرحیم. ماهیت عیب، محتوی نهاد، جلد 6 مکاسب، صفحه 69. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الاطهرین الاطهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.
بحثمون در مسئله دوم از مسائلی که مسائل هفت‌گانه شرط صحیح بود، مثلا اگه وجوب تکلیفی رو قبول بکنیم، وجوب تکلیفی و پایه به شرط، آیا در صورت امتناع میشه مجبورش کرد، اجبارش کرد یا نه؟ حتی اجبار نداره، فقط حتی فسخ داره، مشروط له. گفتیم اقوال فقها ها مختلفه، تحافظ وجود داره، استفتای اجماع یا واضح بودن کردن که با همدیگه سازگار نیست. بعضی ها گفتن واضح، اگه وجوب تکلیفی رو قبول کنیم میشه اجبار کرد، مثل شهید ثانی و محقق. بعضی ها فرمودن که نه، وجوب تکلیفی که پیش فرضه و اگه حق بایع باشه واضحه که نمیشه اجبار کرد، مثل مرحوم سیموری اینجوری در غایت المرام فرمودن. اینا رو که نقل میکنه بعد خلاصه خودش میگه و کیفکان. سلام علیکم. به هر حال ما چه جمع بتونیم بکنیم بین کلام و فقها، جمع نکنیم، بگیم اختلاف هست، بگیم اختلاف نیست، نظر ما اینه که در هر دو مسئله اختلاف هست. البته هم در مسئله وجوب تکلیفی اختلاف هست، نه اونطور که مرحوم سیموری ادعا فرموده بودن که یجب الوفا به لا خلاف بین علما، هم در وجوب اجبارش اختلاف هست. یعنی بعضی وجوب تکلیفی رو پذیرفتن اما وجوب اجبار رو یا جواز اجبار رو نپذیرفتن. پس این کلام مرحوم شهید ثانی محقق که کسی وجوب تکلیف رو پذیره باید وجوب اجبار رو هم باید اجبار رو هم قبول بکنه، اینم تمام نیست، در هر دو مسئله اختلاف هست. اما بالاخره خودمون وارد مسئله بشیم ببینیم چه تصمیم باید بگیریم. ما این دوتا قول، دوتا نظر که آیا اجبارش جائزه یا نه، حتی اجبار نداره، نمیتونه اجبارش بکنه. مرحوم شیخ فرمودن به نظر ما اقوا اینه که اجبار جائزه، میتونه اجبارش بکنه. وقتی میتونه اجبارش بکنه، اجبارش باید بکنه و بتونه شرط رو اگر در توانش هست محقق بکنه، وگرنه سراغ حاکم بره، حاکم مجبورش بکنه. این نظر مرحوم شیخه. دلیلشون چیه؟ فرمودن دقت کنید استدلالشو. پس اجبار، ما میگیم اجبارش جائزه. چرا؟ عمل به شرط چند بار گفتیم؟ گفتیم شرط که جزء عهد عوضین دیگه، عمل به شرط هم مثل تسلیم عوضین میشه دیگه. به شرط عمل بخواد بکنه مثل این که عوضین میخواد تسلیم بکنه. گفتیم که انس همه 1 میلیارد به اضافه خیاطت شده، اون 1 میلیارد رو باید تسلیم بکنه دیگه. خیاطت هم که کل جزئه کل رکنه، اونم باید تسلیم بکنه. پس شرط شده چی؟ شده جزء احد عوضین، تسلیمش لازمه از باب وفای به عهد. خب حالا اگه کسی عوض رو تسلیم نکرد، مالک میدونه مجبورش کنه اگه توان داره، اگه میتونه، اگه امکان اجبار رو داره، بره اجبارش بکنه، پولو بگیره ازش به زور به اجبار. شرط هم پس همینجوریه، میتونه برای اجبارش بکنه. این
وفا به گردن طرف مقابل میاد.
آره، وجوب وفا به گردنش هست،
هستش که بخوام بس مالک بخواد اجبار بکنه،
مجبورش کنه. این دیگه اجماعی اختلاف نیست. سمن رو اگه نداد امکان اجبار بود، میتونه بره به زور بگیره ازش، مجبورش کنه که سمن رو تحویل بده. این دیگه مفروغ عنه که اگه نداد سمن رو، میتونه بره مجبورش بکنه. میگیم اینم که شرط هم که جزء من عهد الوزینه، از همون باب که علما اتفاق دارن مسلمه براشون، اینجا میتونه پس مجبورش بکنه. فقط دوتا ان قلت و قلت هست که اینا رو مطرح بکنیم، بعد اگه اشکالی داشتید موقع. ان قلت اول گفتن آقا مشروط الله راه برای تخلص از ضرر داره دیگه، راهش اینه که فسختو بگه، پس حق اجبار چرا داشته باشه؟ اما بحثی که محقق ثانی فرمودن دیگه،
یه وقت حال نداره
برای اجبار بکنه، فسخت رو بگه. خلاصه وقتی که فسخت رو میتونه بگه، حق خیار داره،
لغویت پیش میاد
اجبار چه؟ چرا اجبار بکنه؟
نمیشه اونو مساوی هم میده
پس
هم نمیخوام بگم که ممکنه یه منفعتی از اجبار یعنی از اون منفعت حاصل بکنه که با فصل حاصل نمیشه
این انقلت بالاخره
جبران نمیشه
آره فعلا این انقلتشه که لا ضرر میگه چی؟ ضرر نباید بکنه خب این با فسخ کردن هم ضرر نمیکنه با اجبار هم ضرر نکنه قبول با فسخ کردن هم ضرر نمیکنه پس اجبارش چرا جایز باشه همین فسخ بکنه اگه قبول نداشت برای دفع ضرر یه راهی برای تخلص داره مشروط الله فسخش بکنه پس این اجبار کردن رو بهش ملتزم نمیتونیم بشیم این قلتیه که مطرح شده مرحوم محقق دلیلش همین بود دیگه مرحوم شیخ جواب میدن که فسخ کردن که ضرر دفع بشه با فسخ مال بعد از مرحله اجباره وقتی که براش امکان داره بره مثلا پول رو یا شرط رو به اجبار بگیره این اصلا ضرر برش صدق میکنه اگه امکانش باشه بعد یه موقع مشقت میگید داره و اینا میگیم اون ضرره نه راحت میتونه بره سریع بگیره مثلا به تعبیر حالا بعضی از محشینم که اینجا هاشی زدن حیث لا ضرر مع امکان الاجبار با امکان اجبار ضرر اصلا نیست که بتونه فسخ رو بگه خبتا یه مقدار فنی تر این توضیح انقلت رو توضیح بدیم اینجوری میگیم یادتونه لا ضرر گفتیم به اطلاقه که نمیتونیم خیار رو ثابت بکنیم با لا ضرر انقدر وسیع که هر جا کوچکترین ضرری لازم اومد بگیم حق پس داره یا دلیل خیار حق خیار اجماع بود یا لا ضرر اجماع هم دلیل لبی بود اطلاق که نداشت دیگه به قدر متیقنش باید عمل کرد لا ضرر هم به اون مقدار که مطمئنیم قدر متیقنشه گفت مرحوم شیخ باید عمل بکنیم قدر متیقنش اونجایی که امکان اجبارم نباشه اونجا میتونه فسخ بکنه اون دلیلی نداریم برای که فسخ بتونه بکنه قدر متیقن اجماع اونجایی که اجبار براش ممکن نیست اونجا بله میتونه فسخ بکنه دلیل لبیه بیش از این نمیتونیم قائل بشیم که فسخ داره میتونه فسخ بکنه اگه اجبار میتونه بکنه باید بره اجبار بکنه لذا تا وقتی که اجبار براش امکان داره حتی فسخ نمیتونه جبران بکنه ضرر رو
که دلیل مستقل داشته باشیم برای خیار
نداریم نداریم متاسفانه
اگر دلیل خاصی داشته باشیم به صرف
و مطلق باشه دلیلش اطلاق هم بگیریم در فرض امکان اجبار بله درست میفهمم اون موقع ثابت میکردیم تا متاسفانه دستمون کوتاهه نه دلیل مستقیم داریم نه اگه دلیل مستقیم داشتیم همچین اطلاقی ازش یعنی در مقام بیان بودن از این حیث ها که اجبار ممکن باشد ممکن نباشد اطلاق دارد نه احرازش کار سختی بود اگر هم دلیل خاصی باشد
خیلی هم عمل اوغنه دیگه به غرض تحصیل یک منفعتی حاصل میشه غرض خود بایه در
ما حالا اول تعلق میگیره به اینکه حالا یه لحظه اجازه بدید یه لحظه سوالتون رو نگه دارید انگار تو دوم هم بگم بعد سوالتون رو مطرح کنید ارتباطی با این سوال شما شاید داشته باشه این قلت اول پس دفع شد این قلت دوم بعضی گفتن شرط چیه مثلا خیاطت رو شرط کرده شرط خیاطت ان اختیارن عمل اختیاری رو شرط میکنن دیگه عمل اختیاری خیاطت ان اختیارن رو شرط کردن پس اگه این طرف امتناع کرد کنه شرط متعذر شده چطور اگه فلج بشه نتونه خیاطت کنه شرط متعذر میشه امتناع بکنه خیاطت ان اختیارن دیگه نه متعذر میشه حالا اگه شما بری اجبارش بکنی خیاطت ان اجبارن انجام بده اصلا شرط محقق نکرده این مصداق شرط نیست بقای به شرط نیست شرط خیاطت ان اختیارن بود اجبارش کردی بر خیاطت این که اون شرطه نیست این قلت فقط دیگه یعنی قائل نداره فقط میگه اگه کسی اینجور اشکال بکنه جوابش همین چیزایی که شما میگید واضحه بزرگان همچین حرفی نمیزنن اختیاره نه از کجا آوردید مرحوم شیخ هم همین رو فرمودن که شرط فقط تحقق خیاطته اختیار و اجبار و اینا اصلا خارج ازش هم نظری به اون نیست خیاطت خواسته حالا خیاطت دو تا فرد داره خیاطت ان اختیار اگه خودش اومد انجام داد اگه خودش انجام نداد خب یه فرد از شرط هست اونم وجوب وفا به شرطه خیاطت ان اقرارن بنابراین تا وقتی که خیاطت رو میشه اجبار برش کرد ما دیگه دلیلی نداریم یعنی وفای به شرط محسوب میشه و دلیلی هم نداریم برای یه جا فرموندن یه نحوی استدراک هم کردن اگه یه جا تصریح کردن که چی؟ فعل اختیاریت یک کاری رو ان اختیار با اختیار خودت عبدت آزاد کنی با طیب نفس خودت. اگه همچین شرطی تصریح کردن، با اختیار خودت دوست دارم که بری مثلا به زید کمک کنی، صدقه بدی، اینقدر بهت پول میدم به شرطی که با اختیار خودت با طیب نفس خودت بری به زید کمک کنی، یا فلان کار رو ان اختیارن انجام بدی. خب بعد اگه اجبارش اونجا دیگه معنا نداره، با نمیشه اجبارش کنی که از ان اختیارن رو انجام بده. چرا دیگه بعدش حق پس میاد دیگه، چون به شرطش عمل نکرد، اگه امتناع کرده نرفته شرط رو انجام بده دیگه حق پس میاد، ولی اجبارش دیگه نمیشه کرد چون محقق شرط نیست دیگه.
اجبار با اکراه قابل جمع نیست، معلوم جون که اجبار میشن ان اکراهن انجام میده، نه اینکه اون کنده اون مثالی که میزنیم در بحث سوم میگیم چیزی توی بحث دهانش بریزی که نیست، معمولا یه حالت تقاصی داره، یه من اجبار کردن هست که یه قوه قهریه ای یاد با اکراه انجام میده.
شما در مثلا شما نصورت
اجا پنده اقیقه بیرون واجه دوم فکر کنم جواب تو
خوردن داره. اصلا دیگه نمیگه نه
مدلل التزامی داره، مدلل مسابقه داره، همین فعلا جای مدلل التزامی داره.
من بحثش رو میگم خود پاس میشه
فعلا فهم میشه
تو مقایسه کنم نه اون مدلل گوش شه اوره
دست شما را بدن نمیدونم
هستی چه سالت نمیدونم هستی به این ما بیاد ما شیرگی
من دیگه رو
باشه فرمایی بخوریم یه ماشین خامه ای آورده بود، اما میگفتم صبح میبرم حاضر، صبح میبرم حاضر، پروژه تا اینه ولی دیگه تمام شد. صبح دیدم چهار پنج تمام بود، گفتم این که حیفه ای بود ولی صبح ده شینه خوردم
حاضر بود
میشه جان
دست
شما درد نکنم جز کرد بله شدینی اولاد شما رو خب بله آسه یه دشکالشون اینه که بالاخره شرط که میشه مثلا خیاسات رو که شرط میکنی یه نحو اجباری بالا سرش هست، بعد این اجباری که میگیم اون اجباره نیستش، یعنی معانی مختلفی هست، باید ببین اجبار در مقابل چی هستش. اجبار از روی شرطش این با طبعاً از یه حس با طیب نفس و با رضایت خاطر داره انجام میده، چون از معامله راضیه، در مجموع کسر و انکسار که میکنه درسته به خاطر شرط داره خیانت میکنه، اگه شرط نبود خیانت نمیکرد. اون کسر و انکسار که میکنه میگه این معامله راضیه بهش، میاد چیکار میکنه؟ اینو انجام میده. شبیه اون چیزی که تو بحث طیب نفس شرط طیب نفس در بی میگن، مجبور کنه شو بفروشه که بدهی ها رو بده، یعنی طیب نفس داره به بی یا نه
داره
بیش بده. کس رو انکسار که میکنه بر بیش که به نفس داره، این فقط ناراحت از این که خونه از دستش رفت به خاطر بدهی ها، وگه نه به این بیعه که دیمه نفس بدهی ها رو بده راحت بشه از دست طلبکارا. این شبیه همونجاست، این اجبار فقط به طرف شرط باشه آره، ولی یک کسی بیاد مجبورش بکنه حالش بده دستش رو بگیره به زور ببره بگه بیا خیانت بکن، این اجباره ممکنه بگیم که نه دیگه تو عقد خارج ازشه دیگه، با طیب نفس شرط کرده بود خیانت بکنه به اون معنی دیگه، اجبارش دستش رو بگیری به زور بیاری اون دیگه مثلا شرط اختیاری محقق نمیشه. ساعت اجبار ببینیم به چه معناست در مقابل چیه، چون معانی متعددی هم داره، یه موقع اختیار که میگن گاهی در مقابل اضطراره، گاهی در مقابل اکراهه، کاملا معانیش متفاوت میشه، اکراه غیر از اضطرار، اختیاری که در مقابل اکراهه و اختیاری که در مقابل اضطراره متفاوتن. به هر حال این قلت دوم هم هستش، حالا شاید آقای کشراکی هم گفتون بمونه، شاید ارتباط گفتون داشته باشه به این، خواستید بفرمایید که
از من بود که تو این قلت اول دیگه وقتی میتونه حسب بکنه دیگه چرا بخواد مثلا اجبار بکنه، از من بود که بعد از اوغلایی توی معاملات اینی که در مرحله اول تعلق میگیره که اون منفعت رو به دست بیاره، این معامله رو انجام داده که مثلا
یعنی به فعل تعلق میگیره.
بله
تو انقلت دوم همین جوابو دادیم دیگه، گفتم فعل شرط شده مگر اینکه تصریح بکنه، اصل اینه که فعل، درست میفرمایید، اصلا اینکه اون فعل شرط شده جدای از اختیار و اجبار و چیزای دیگه خارجیش،
این دو تا در عرض هم دیگه نیستن که بگیم حالا چون مثلا این قدرت فسخ وجود داره پس حق اجبار وجود نداشته باشه.
درسته،
یه غرض اهمی وجود داره که فقط با اجبار تحصیل میشه.
بله، یعنی تا اون جایی که ممکنه میخواد لباسش هم دوخته بشه که شرط کرده، اگه اجبار ممکن باشه نوبت به فسخ نمیرسه، میخواسته لباسش دوخته بشه. خب یه مقدار عبارت رو بخونیم تا وارد مسئله سوم بشیم. و ظاهر و هو خوندیم عبارت مسئله که درسته؟
بله.
استدلال فرموده به عموم امر به وفای به عهد و عموم المؤمنون، یعنی گفته وجوب ترکیبی ثابت بشه روشنه دیگه، بس باید اجبار. و ظاهره وقتت الخلافه فی مسئلتی وجوب الوفائه و تسلط علی الاجبار. ظاهر عبارت شهید گفتیم اینه که یه اختلاف ما داریم، وقتت الاختلاف تو هر دو تا مسئله، اینه کسی اون مسئله وجوب تکلیفی حل بکنه دیگه اون برش حله، فقط اختلاف اونجاست. وجوب تکلیف پذیرفتی اجبار، وجوب تکلیفی نپذیرفتی عدم اجبار. یه اختلاف بیشتر نیست، جونیت که دو تا اختلاف باشه، یه اختلاف. کما ان ظاهر السیموری الاتفاق علی وجوب الوفا، خوندیم عبارتشو، لا خلاف فیجب الوفا به، بل و علی عدم اجبار فی ما کان حقا مختصا للبایه. دو تا جایی که روش انگوش گذاشتیم در عبارت سیموری، ظاهرش این بود که اگه حق بایع بود اجبار لازم نیست، این خیلی واضحه، لذا از اول عبارت علامه به دست آورده بود که حق بایع میدونه چون گفته اجبار لازم نیست، در حالی که مرحوم شیخ میگه ول از حرفی کلمات الاصحاب وجوب و خلافه فی المسالتین، هم در وجوب تکلیفی اختلافه، پس اون یجب الوفا به که سیموری فرموده بود تمام نیست، اتفاق نیست، اجماع نیست، هم در اجبار چه حق بایع باشه چه نباشه اختلافه، پس این عبارت دومه تمام نیست. و کیف مکان، بالاخره حالا عبارت فقها ها رو بتونیم جمع بکنیم نتونیم جمع بکنیم، بریم ببینیم خودمون چه فتوایی داریم. فالاقوام مختاره جماعتون، همون جماعت اول بحث که گفتیم چی اختیار کردن؟ من ان للمشروط له اجبار المشروط علیه، میتونه اجبار بکنه. چرا؟ لعموم وجوب الوفا بالعهد و الشرط، هم عدل به، منتها با این بیان، نه با اون بیان ملازمی که شهید ثانی اینا میگفتن، بلکه با این بیان، و ان العمل بالشرط ليس الا كتسليم لوزين، عمل به شرط گفتیم شرط کجزء وزینه، همونطور که 1 میلیارد رو باید بیاره تسلیم بکنه شرط هم باید تسلیم بکنه، عمل به شرط مثل تسلیم وزینه. فان المشروط له قد ملک الشرط علی المشروط علی، مالک شرط شده بر مشروط علی، همونطور که مالک اون 1 میلیارد شده مالک این عمل مشروط علی هم شده، به مقتضی العقد المقرون به شرط. خب پس همونطور که بر ثمن میتونه اجبار بکنه و یجبر علی تسلیمه، بر شرط هم میتونه اجبار کنه.
چرا ما تو این مسئله نباید یه مقدار به عرف و عقل نگاه بکنیم؟ چون مثلا انگار ما داریم، اگه مثلا این نباشه ما داریم ماهیت عقد رو کلا عوض میکنیم، یه جوری میگیم که آقا تو باید حتما مثلا انجام بدی حتما، ولی مثلا اوغلا مثلا من عقد میبندم مثلا رو هوا هستن یه جوری مثلا بعدن،
یعنی عقد بی میبندن ولی براشون مهم نیستش که شرطش انجام بدی یا نه.
حالا مثلا میگه آقا فسخ کن برای مهم، مثلا اینجوری
نه ببینید، یه موقع در خارج یکی پایبند نیست میگه اصلا فسخ اون معامله رو من انجام نمیدم، یه بحثیه.
نه اونو نمیگم، میگه
اوغلا، کلا
اوغلا به بی نگاه اینو دارن که آقا اینو بستید که حتما باید برگرده،
فروختی دیگه تموم شد دیگه، میتونن فسخش بکنن بعدش، یعنی اوغلا بی رو لازم میدونن یا نه، اینجوری سوال کنیم از شما.
چه تفکی که بین ثمن و شرط خارج هستن؟
اصل بی رو لازم میدونن یا نه اوغلا؟
ثمن میگن.
آره اصلا ایشون میگه اصل بیو لازم نمیدونن اوغلا، میگن معامله کردیم قرارداد رو نوشتیم پول رو داد ماشین رو گرفت، میتونه فردا بیاد پس بگیره ماشین رو؟ اگه پای این رو باز بکنیم بیها رو هر وقت دلش خواست بدون فسق بکنه حتی بعد از مجلس، حالا تو مجلس میگیم نه اون خیار مجلس هم اوغلاییه، بعد از مجلس پاشو باز بکنیم هر و هر چند روز بعد دلش خواست بتونه بیاد چیزی که فروخته 10 سال پیش فروخته بیاد پس بگیره خونه شهر گروی شده
دعاوی روی مجلس
خیلی ظاهرا اوغلا انگیزه دارن که معامله‌ای که انجام شده دیگه لازم بدونن،
شاید
شرطش هم
همین مثلا هم که میفهمم داشتیم مرحوم شیخ از جا دیگه هم تو مکاسب امور مثلا معاطات و اینها رو برای امور ساده اینطور تصوری دارن.
بله تو امور ساده ممکنه بگیم یه سری تصامحاتی انجام میدن، ولی مثل بیهای اصلی، مثل خونه خریدن، ماشین خریدن، اینا رو لازم میدونن و قلام. یعنی نمیشه به یه پسش بگیری چند روز بعد ببینی خونه قیمتش رفت بالا، در روز دیگه بری پس بگیری. میشه آقای بختیاری؟
این برای اینجا
نه، همون جایی هم که قیمتش ثابت خونه رو گرفته بعد از اینکه خرید، معمولا اوغلا به نظر میرسه که پس کو جواز نمیدونن، بیع رو لازم میدونن. اوغلا هم لازمه، افضل بودم نبود لازم بود بیع. خب و ما فی جامع المقاصد و انقلت اوله من توجیه عدم الاجبار، دلیل آورده بود که اجبار نمیشه کرد. چرا؟ به ان لهوت حریقا للتخلص بالفسق، چون با فسق کردن خودش از ضرر بیرون بیاره، تخلص پیدا کنه از ضرر. ما فی جامع المقاصد ضعیف فی الغایه، نمیشه به این پایبند بود. چرا؟ فان الخيار انما شرع بعد تعذر الاجبار دفعا للضرر، بعد از اینکه اجبار نمیتونست بکنه، امکان اجبار نداشت، برای خودش ضرر میکنه، موقع باید بره رو راه فسخ. قرض متیقنش لا اول اینجاست، ولی اگه امکان اجبار داره، مرحوم آخوند هم جه حاشیه داده حیث لا ضرر من امکان اجبار، اینکه ضرر نیست. وقد یتوهم، ان قلت دومه که ان ظاهر الشرط هو الفعل الشیء اختیارا، ظاهر شرط که میگه به شرط اینکه خیانت بکنی، نیست که خیانت رو بل اجبار بکنی دیگه، خیانت رو بل اختیاره. فاذا امتنع المشروط علی فقط تعذر الشرط، یه خیانت اختیاره متعذر میشه. و حصول الفعل منه کرهن غیر ما شرط علی، که اجبارش بکنه خیانت اکراهن غیر از اون چیزی بود که شرط شده، فلا ینفک الوفا به شرط، اینکه وفا به شرط نشد. و یندفع ان المشروط هو نفس الفعل، همونطور که اعتقاد همه رفقان همین بود، مشروط نفس فعل، قطع نظر از اختیار و اجبار و اینا. و الاجبار انما یعرض له من حیث انه فعل واجب علی، چون واجب بوده اجبارش میشه کرد. فاذا اجبره فقط اجبره على نفس الواجب، بر نفس واجب اجبار شده، نه اینکه خیانت اجباری تکلیفش باشه، نه بر نفس واجبش که خیانت باشه. نه هم استدراک آخر که نه لو صرح به اشتراط صدور الفعل عنه اختیارا و انردا من لم ينفع اجباره في حصول الشرط، بل اگه تصریح بکنن که این فعل رو دوست دارم با اختیار خودت بری این مثلا تلویزیون رو بدی به زید، با اختیار خودت بری این کار رو انجام بدی، خب بله اینجا اگه دستش بگیری مجبورش کنی هلش بدی ببره، اون شرط محقق نشده.
فرمود رفت دوست بی گفت ما دارم گفته مال حلال زدش تا گفت حلال زدش تا اختیارن
کردن. یه چیز بعیدیه دیگه، درسته یه فرض بعیدیه که همچین شرطی بکنن.
یه ارتفاعی هم میتونه داشته باشه، این بگه اختیارن مادام که بری انجام بدی، اما اگه انجام ندی دیگه اجباره، یعنی هم چیزی میشه نهفته در این بیانش.
اگه انجام ندادی دیگه حق فسخ معامله رو مثلا ممکنه بگیم داره،
چطور میشه حق فسخ داشته
باشه؟ شرط عمل نکرد،
دلم راضی نیست انجام بدم،
به شرط عمل نکرد
دیگه، من موضوع محقق نشده
دیگه، من خونه رو بهت میفروشم به شرطی که ان اختیارن بری این تلویزیون بدی به زید، ان اختیار تو این شرط انجام نداد، ان اختیار نرفت به زید، فسخ میکنم معامله رو دیگه. شرطش این بوده که ان اختیار این کار رو انجام بدی. بله بله گفتیم لا ضرر به اطلاقی، هر یه ضرر نیشگلی پیش اومد که نمیگیم حق فسخ داره، قبلا بحثش کرد مفصل مرحوم شه، جاهای خاصی بودش لذا اطلاقش به این وسعت رو نمیتونیم پایبند بشیم. قدر متیقنش کجاست؟ اونجایی که اجبارش هم نمیشه کرد، خودش هم انجام نمیده، خب اینجا برای دفع ضرر بله حق فسخ داری، میتونی فسخ تو بگی، ولی اگه امکان اجبار داری باید اول بری اجبارش کنی دیگه، حق فسخ نداری. یا اجماع هم اگه باشه دلیل خیار، اجماع هم دلیل لبیه، باز قطع متعقنش همینجاست که اگه نتونستی اجبارش کنی اون موقع فسخ کن. تمام شد، گذشتیم از این شرطه. این نکته ظاهرن جلسه پیش گفته بودیم مونده بود، یادم رفت اول جلسه بگم، همه یادم اومد نیست. آقای سلامی حالا از اینجا بعدا شاید شنید. آره گفتیم که مرحوم شیخ یه نکته استدلال بر صحت شرط که شیخ طوسی و تابعینش کردن بندش کردن به یه مبنای، اون موقع گفتن ازش میشه کشف کرد که اینا قائل به وجود بودن، اونم به این که شرط فاسد مفسده یا نه. خب آیا حیاتی نکته یعنی بیانی داشتن اون جلسه یادتونه بحثشو؟ یا کسی بیان دیگه ای داره برای اینکه چرا مبتنی بر مبناست؟ یه نکته من توضیح بدم دیگه تموم بشه بره. دو تا بیان میشه آورد برای اینکه چطور مبتنی بر مبناست. یکی شبیه نظیر بیان آقای حیاتی، چون ایشون اونو گفت دیگه من اونو نمیگم، اون یکیشو میگه. اینو خودتون روش فکر کنید.
سوال
من یه بار دیگه سوال هم مطرح باشه.
من تیر اومدینه که
مرحوم شیخ فرمودن میشه استظهار کرد که در ذهن فقهای مثل شیخ طوسی این بوده که المؤمنون دلالت در چی داره؟ دلالت در وجوب وفا داره، نه استحباب. چرا؟ به خاطر دوتا مقدمه. اولا برای صحت شرط به این نبوی استدلال کردن، این گفتن اگه ما شک کردیم شرطی صحیح یا نه از مومن میگیدتش پس صحیحه، استدلال کردن به نبوی. این اگه شک بکنیم شرطی صحیحه یا نه از مومن میگیدتش شرط که هست پس صحیحه. ثانیا اینا قاعدن به چی؟ به شرط فاسد مفسد نیست. از این دوتا مقدمه فرمودن ما استفاده میکنیم که از المؤمنون وجوب فهمیدن. این بود بحث اون دیگه. بودیم روش فکر کنید، تعمل بکنید نکته درده دیگه که چرا مقدمه دوم رو نیاز داریم. چون یه بیاناتی داشت مرحوم شیخ، اگه اینم نبود اون بیانات میومد. چی بود اون بیان؟ گفتن استحباب عام از فساد و صحته. اگه استحباب میفهمیدن نمیتونستن استدلال بکنن بر صحت شرط. استحباب وفا هم ممکنه فاسد باشه، وفاش مستحب باشه، ممکنه من صحیح باشه. استدلال میشه عام از مدعا، نمیشه صحت شرط نتیجه گیره. خب میگیم چه این شرط فاسد و مفسد بدانیم چه ندانیم، این استدلال میشه مطرح کنیم که استحباب وفا به شرط هم از صحت و فساد است. شرط فاسد و مفسد بدونیم چه ندونیم، استحباب وفا هم از اینی که اون شرط صحیح باشه یا فاسد باشه با فساد هم میسازه استحباب وفا، کمان که با خیلی جا گفتن فاسد اما مستحب بهش رفا بکنیم. دخالتی داره اگر استدلال اونه، این مقدمه چه دخالتی داره درش؟ دخالت این مقدمه هر رو میخواییم توضیح بدیم. این مقدمه چه دخالتی داره که بگیم فقه های مثل شیخ طوسی قائل به وجوب بودن، از المؤمنون وجوب رو فهمیدن. دخالتش به این نحوه است. من خیلی به بیان ساده میخوام توضیح بدم که یه سری بیانات فنی رو توش ندارم که روشن بشه، واضح بشه، چون بعد وقتا پیچیده میشه، گول میشه اصلا مطلب. بیان اینه که خوب دقت کنید، اگه مستحب باشه که تحت المؤمنون در اومدن لازم نداره. مثلا وفای به شرط از تا یه فاسد باشن مستحب است، خب بدون نیاز به اینکه شرط تحت عموم نبوی المؤمنون نشروطه هم در آید. نگرفتیم دیگه، این همون اشکالی بود که داشتیم. وفای به شرط مستحب، لازم نیست که ما زور بزنیم تحت المؤمنون درش بیاریم تا وفای به شرط مستحب بش کنیم. وفای به شرط میتونیم بگیم مستحب، هر شرط انسان که اصلا شرط ابتدایی وفا بهش مستحب. پس انگیزه شون چی بوده که شرطی رو که شک داریم تحت المؤمنون در بیارن؟ خوب دقت کنید، انگیزه برای در آمدن شرط مشکوک تحت نبوی چیست؟ مستحب استحباب وفا رو می‌خواستن نتیجه بگیرن که لازم نبود تحت نبوی در بیاد دیگه. خب واقعا خیلی جا اصلا تحت نبوی هم در نمیاد دوستان و خودش مستحب.
چرا؟
گفتم مستحب حالا چرا شو فعلا یه مبنای فقهی
دیگه
نه یه مبنای فقهی کار نداریم تصمیم مختلف دلیل سنن مستحب دلیل خیلی محکم
نیست اصلا کاری به نبوی
نداره فرض کن احتمال دارد نبوی شاملش بشه همین کافیه برای فتوای استحباب نه توش نشه شوخی توسی میخوایم باز کنیم کنیم خب فقها برامون مهمه بله خودمون یه میخوایم فتوا بدیم درست در شما نه میخوایم بدیم شیخ توسی چی تو ذهنش بوده میگیم شیخ توسی برای اینکه استحباب رو ثابت کنه که اینا شیخ توسی خیلی به استحباب فتوا میده با تسامح در ادله سنن پس انگیزش چی بوده؟ میگیم یکی از این دوتا انگیزه رو داشته چرا هی میخواست یه شرطی بیاره تحت المؤمنون یا میخواسته وجوب وفا رو ثابت بکنه و پای به شرط هست المومنون داله بر وجوبه یا این احتماله سعی میکرده شرط رو بیاره تحت المومنون تا بگه صحیحه یا نه این استدلال کردن برای اینکه در بیاد برای اثبات صحتش میخواستن شرط رو برای اینکه بگن شرط صحیحه میخواستن تحت المومنون درش بیارن تا بگن صحیحه دیگه استدلال کردن بر صحت شرط به نبوی میخواستم بگن شرط صحیحه سعی داشتم بگن تحت المؤمنون در میاد تا صحیحه صحت و نتیجه بگیرن برای اینکه بگن وجوب وفا داره یا این بوده انگیزشون یا برای این بوده که بگن عقد فاسد نیست میخواستم بگن این شرط صحیحه پس عقد رو فاسد نمی کنه عقد صحیح باید بهش پایبند بود یکی از این دو تا انگیزه میمونه سومی هم نداره اگه فقط میخواستم بگن مستحب به وفای بشه گفتیم نیاز به این نبود که تحت المؤمنون در بیاد فقا اینجوری فتوا میدادن بعد این تسامح در ادله سنن فتوا میدادن و این اصرار داشتن صحت و نتیجه بگیرن از چی؟ از این که تحت المؤمنون در میاد خب میخواستن بگن صحیحه پس وجوب وفا داره چون تحت المؤمنون در میاد یا میخواستن بگن صحیحه پس عقد فاسد نیست چون تحت المؤمنون در میاد صحیح عقد هم فاسد نمیشه اول هم صحیحه خب اینجا حالا مشخص میشه چرا به این مبنا نیاز داریم تا وجوب ردش نتیجه بگیریم اینا که مفروغ بوده براشون شرط فاسد مفسد نیست دیگه نیازی نداشتن این انگیزه رو نداشتن برای اینکه تحت المؤمنین درش بیارن چرا؟ چون حتی اگه شرط هم فاسد بشه باز عقد صحیحه به عقد ضرری نمیزنه پس تنها انگیزی که براشون باقی میمونه که شرط رو تحت المؤمنین در بیارن تا صحت و نتیجه بگیرن چی میشه؟ وجوب وفا کشف میکنه میگه تو ذهنشون وجوب وفا بوده یه آخرشو اینایی که تو ذهنشون بوده شرط فاسد مفسد نیست دیگه این انگیزه رو ندارن که شرطی رو برای اثبات صحتش تحت المؤمنون در بیارن تنها انگیزشون پس باقی میمونه چی وجوب وفا باشه بعد یکی شرط فاسد رو مفسد عقد میدانن اون میگیم استدلال میشه اهم از مدعا به این که المؤمنون تمسک کرده ممکن مثلا نظرش این بوده که بگه عقد صحیحه بذار صحت شرط رو با المؤمنون ثابت بکنه ولی کسی مثل شیخ طوسی نه او دیگه تنها چیزی که انگیزه ای که براش باقی میمونده که بگه تحت المؤمنون حتما میره پس صحیحه اینه که وجوب وفا رو اثبات بکنه یک بیان بود برای این بیان دومش هم نزدیک به بیان آقای حیاتیه که دیگه بماند خیلی وقت گرفته شد پس دیگه نه باید چرا نمیخوان وقت شد خیلی
شما
که رفت نمیزه سریعا دیگه در آقای
نه یکی شما
بعد بعد همین وقتی که میدارید کلاس تشریف میارید بچه هم معذوری تا یه مدتی از آران به آقایون هم میدن یه بعضی جه ها همون مرخصی ها رو به آقایون هم میدن نمیدونم چه مدت از ثالثه مسئله سوم تمام شد مسئله دوم باید جمع‌بندی بکنی مسئله اول چی بود؟ آیا تکلیفاً وفا واجبه یا نه؟ نظر مرحوم چه چی شد؟ وجوب تکلیفی وفا مسئله دوم اجبار آیا اجبار میتونه بکنه یا نه؟ نظر مرحوم چه چی شد؟ اجبار میتونه بکنه با این پیش‌فرض که اجبار میتونه بکنه وارد مسئله سوم میشیم همونطور که با اون پیش‌فرض که تکلیفاً وفا لازمه وارد مسئله دوم شدیم، با این پیش‌فرض که اجبار جایزه، میتونه اجبار بکنه، وارد این مسئله سوم میخوایم بشیم. خوب دقت کنید، هر کسی اجبار رو قبول نکرد، خب پر واضحه دیگه، اگه امتناع کرد طرف از انجام شرط چیکار میکنه؟
فسخ.
حق فسخ میاد، میتونه فسخ بکنه معامله رو. حالا اگه کسی اجبار رو جایز دونست، این سوال پیش میاد که آیا این حق فسخه در عرض اجباره یا نه حق فسخه در طول اجباره؟ بله اجبار بکنه، اگه موفق نشد اون موقع فسخ بکنه. طولیت یا عرضیت بین این دوتا هستش، یکی اصلا اجبار رو جایز نمیدونه، خب واضحه دیگه، فقط فسخ میتونه بکنه. اگه کسی اجبار رو جایز دونست، این سوال پیش میاد که این اجباره در طول، یعنی حق فسخ در طول اجباره یا نه در عرضشه؟ خبته با بحث قبلیه. بله، بعضی ها همین رو مبارز شدن، مثلا روزه و اینا فهم بودن که در طول هم دیگه است، اول باید رو اجبار بکنه، اگه نتونست بیاد سراغ فسخ. منتها بعضی ها مثل علامه در موضعی از کلامش ظاهرش اینه که عرضیت قائل شدن، منتها همونجور که معلوم شد نظر مرحوم شیخ چیه؟
عرضیته.
از بحث‌های قبلی هم یه مقدار دوباره می‌خوام استفاده بکنیم، لذا خیلی مسئله سختی نیست این مسئله سوم.
اساس مبنای علامه،
بر اساس همون مبنا، بله، معلوم شیخ هم بر اساس همون مبنای خودش اینجا قائل به طولیت میشن، میگن اصلا ما مستندی برای ارضیت پیدا نکردیم هر چه گشتیم، چون مقتضای وفای به شرط چیه؟ که این خیانت محقق بشه. گفتیم خیانت هم فعلش شرط شده، چه به اجبار چه قهرن. پس وقتی امکانه تحققش ولو قهرن هست، نوبت به فسخ نمیرسه، تخلف کی رخ میده؟ وقتی که ممکنم نباشه اجبارش بکنی، اون موقع دیگه شرط تخلف ازش رخ میده.
اجبار کردن بر عقده طرفیان داریم میذاریم،
این معونه زائده هستش، مثلا عوض رو تسلیم نمی کنه، نمیتونی سری فسخ بکنی، باید برای اجبارش بکنی، این معونه زائده فقها پذیرفتن. منتها باید توضیح بدیم که اجبار اگه مثلا اصل حرج داشته باشه، یه جاهایی به سخت اونجا ندیگه، اصل حرج برمیداره دیگه، ولی اگه نه خیلی هم براش سخت نیست، میتونه راحت داره اجبارش کنه، بره در خونهش که برداره بره بگیرن ازش، اینجا باید بره اجبارش بکنه.
پس هم معانه
اجبار داده، پس دلیلش چون گفتیم لازر را اجبار اینا هستش، قدر متیقنش زیغه، نمیتونیم اونجا اثباتش بکنیم.
یعنی تا زمانی که امکان اجبار باشه فصل
نمیتونه بکنه. بله،
یعنی اون
معلومه
الان
فرض
میدونه،
آره الان
میتونه
بکنه،
اختیار داره
دیگه،
اون اول میتونه یا
اجبار کنه. سریع آره الان عبارتشو میخونم، ای یه لا یقال داره عبارتو بکنم تا به اون لا یقال ببینیم میرسیم یا نه. از سال صفی انهو حل المشروط له الفسخ مع التمکن من الاجبار فیکون مخیرا بینهما. نه حتما بنویسید با این پیش فرض داریم وارد میشیم که اجبار جائز است، یک بار جایز نبودن جایی برای این بحث نیست. آیا مشروط له فسق مع تمکن من الاجبار میتونه بکنه حل له الفسق با اینکه تمکن از اجبار داره؟ تا یکونه مخیرن بینه هم، مخیر بین این دوتا، وقتی شرط انجام نداد خیانت نکرد، هم میتونه فسق کنه هم میتونه مجبورش کنه به خیانت. ام لا یجوز له الفسق الا مع تعذر الاجبار. نه، یه جایی که نمیتونه فقط اجبار کنه، اونجا میتونه فسق بکنه. در مورد ظاهر روزه و غیر واحد و ثانی، همون طولیتی که خود شیخ نظرشه، روزه مال کیه؟
روزه
است. وقتی خوندید دیگه توقع اینه که بدونید ولی که
شهیدانی از شهید
ثانیه. اگه گفتم شهید ثانیه جا
اون چیزی نگفت، ولی من یه جوری نگاه کردم مردد شدید. نه اینکه مثلا باشید، نه اینکه مثلا باشید اول بگی شهید اول بعد بگی شهید ثانی، محکم باید میسدی مال شهید ثانی دیگه.
من دعایی نرستم
روزت البهیه. آره شرح لمعه دمشقیه، لمعه که معروفه، ولی شهید ثانی نیست. آره اسمش لمعه معروفه ولی روزه است، شرح لمعه است در واقع. و ثانیه یعنی طولیت، و صریح و موضع من تذکره اول ارضیته. بخونیم عبارتشو ببینیم چطور ارضیته. قال لو با اهو شرط شیئا، مثلا ماشینی رو فروخته به زید به شرط ایبی اهو آخره، به شرطی که ماشین رو بری بفروشی به ام. علامه گفت به خود بای بکنه دور و باطل و این حرفا، ولی گفت به دیگری جایز زیادتونه، این اشکال نداره، شرط صحیحه. او یقرضه بعد شهر، یا نه به شرط که این ماشین رو مثلا تا یه ماه قرض بدی به زید، یا بعد از یه ماه قرض بدی به زید، او فی الحال همین الان قرض بدی به زید. اگه خلاصه همچین شرط هایی گذاشت، همشون اینا شرط فعل بودن یا نتیجه؟ شرط فعل دیگه، قرض دادن فروختن شرط فعل. لازمه الوفا به شرط، لازمه به شرط وفا بکنه. پس ببینید وجوب تکلیفی هم پذیرفت. فن اخل بهی لم یبطل البیع، بیع باطل نمیشه با اخلال به شرط، لکن اینجا عبارت یتخیر المشتری بین فسخه للبیع و بین الزامه بهش به معاشرت. ببینید دیگه صریح‌تر از این قابل برزیت بشه، یتخیر تأخیر داره که یا بره به یا فسخ بکنه یا الزامش بکنه به انجام شرط، به اینکه برو بفروش، پس تأخیر قائل شده. مرحوم شیخ فرمودن لا نعرف مستندن لخیاره ما تمکن من الاجبار، فسخه چی میخواد ثابتش بکنه با تمکن از اجبار؟ لما عرفت من ان مقتضی العقد المشروط، مقتضی عقد چی بود؟ رو عمل بود. حالا این عمل چه اختیارن باشه چه؟ اجبارن قهرن. خب عمل الان طبق شرط اختیارن و قهرن. بنابراین تا این متعذر نشده، تا خیاطت اجباری و قهری متعذر نشده، شرط متعذر نمیشه که نوبت به حق فسخ برسه. الا ان یقال، میخواد استدراک بکنه، باید توضیحش بدم کنم تموم نمیشه، عبارتش هم میمونه تون ان شاء الله استدراکش برای جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على محمد و آل محمد.